ببینید کلن نمرودیان عالم برای مبارزه با ابراهیمیان عالم بنیان می سازن. اهمیت و بزرگی ابراهیم اینجا ها روشن میشه. با بزرگ مبارزه میکرده، با آدم های حسابی مبارزه میکرده، با کسایی که تمدن های بزرگ رو داشتن اداره میکرده. خود نمرود به آزر که بغلش بوده میگه واقعا اگه کسی خدا میخواد پیدا بکنه، خدا میخواد انتخاب کنه، بره همین خدا ابراهیم رو انتخاب کنه، خوب خدایی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست های محفل. این فصل، فصل حضرت ابراهیم بود. البته همه داستان حضرت ابراهیم رو نگفتیم، تمرکز کردیم روی بخش سوزاندن حضرت ابراهیم که یکی از نقاط برجسته داستان حضرت ابراهیم همین سوزاندن حضرت ابراهیمه که دیگه شنیدید که آتش به گلستان تبدیل شد، یا به تعبیر قرآن آتش سرد شد. قل نایانا رو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم که بحثش رو توضیح دادیم. گفتیم این سوزاندن حضرت ابراهیم در سه سوره اومده، یکی در سوره انبیا که مفصل گفتیم، یکی هم در سوره مبارکه صافات، یکی هم در سوره مبارکه عنکبوته. خب اینا با برش های مختلف من فکر میکنم که تو همین جلسه این رو یه مقداری بهش نزدیک بشیم و تمام کنیم این قصه رو. اون موقع شاید حضرت ابراهیم از زمانهای دیگه و جایگاه‌های دیگه و افعال دیگه که تو قرآن خیلی فراوانی داره از اونجا شروع کنیم به توضیح دادن. در سوره مبارکه صافات خب ماجرا در حقیقت از آیات مثلا 88 صافات اینا شروع میشه که حضرت ابراهیم دنبال این بوده که این بت ها رو بشکنه. خب اومدن گفتن که یک مجلس جشنی هست در بیرون شهر که باید بلند شیم همه بریم، همه باید میرفتن. اومدن به ابراهیم گفتن که خب ابراهیم تو هم بیا این مجلس جشن رو بیاد. دارد که فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، یه نگاهی به آسمان ها کرد و گفتش من مریضم. حالا من سر این بعدها باید زیاد توضیح بدم، ولی بعضیا میخوام بگن که انگار ابراهیم تقریبا خالی بست اینجا، میخواست یه جوری خودشو نگه داره در اون فضای شهر که بتونه بت شکنی خودشو انجام بده. باید قاعدتا اینجوری نباشه که بخواد یه مکروهیله اینجوری شبیه به دروغ توریه. اون موقع خیلی اومدن اینو توجیه کردن. نه، ببینید خود آسمان ها و افلاک و ستارگان و چینش و نظم اینها برای خودش یه ماجرایی داره که ممکنه ماها نفهمیم، ولی اون کسایی که اهل فهم مسائل نجوم و هیئت به خصوص قدیم هستن این چیزا رو میفهمن. ببینید خیلی وقتا خیلی از خطوط و نشانه ها رو ما نمیفهمیم. مثلا شما فرض کنید که یه دفتر نوت موسیقی رو وقتی شما نگاه میکنید اصلا نمیدونید که چرا این 5 خطه، ولی کسایی که اهل موسیقی هستن میدونن چرا دفتر نوت 5 خطه. بالاخره چنگ و دلا چنگ و سلا چنگ و فلان همه اینا خودش چجوری روی این خطوط قرار میگیره برای موسیقیدان معنا داره، برای ما معنا نداره. بعد این خطا رو هم که نگاه میکنیم برای ما تقریبا مثل چرت و پرت میمونه، ولی موسیقیدان اگه اونو نگاه بکنه یه سازم بدید دستش کاملا مینوازه، معنی داره این خطوط. چینش مسائل فلکی در عالم یه معنی داره. خب لذا به این بحث فعلا کاری ندارم، انشالله یه موقعی باید سر جاش موضوعی بحث سحر و نجوم و کهانت و همه این چیزا رو در کنار هم دیگه یه مقدار بحث کنیم به لحاظ قرآنی. ولی توریه نیست، دروغ نیست، خالی بندی نیست، سر کار گذاشتن نیست، کید و حیله و مکر نبوده. فنظر نظرتم فی النجوم فقال انی سقیم، نگاه میکنه میگه من مریضم، یعنی دارم مریض میشم انگار، یعنی معلومه از صور فلکی که الان وجود داره و نوع چینش اینها میگه من مریضم. برای همین است که اون جامعه جامعه ای است که قبول میکنه به عبارتی، یعنی چون که در اون جامعه هم مسئله تنجیم و نجوم قوی بوده، اینا قبول میکنن که ازش که در آینده نزدیک مثلا دوچار یک مریضی میشه و یا نه بهش میگفتن بابا خالی نبند، چه حرفایی داری میزنی، بلند شو ببینیم جشن مثلا، یه همچی چیزی. خلاصه میزنه فراغ علیهم ضربا بالیمین، بالاخره میزنه با دست قدرت. ببینید این که اینجا گفته میشه چه جوری میزنه و با دست راست میزنه و اینا، واقعا برای خدا با دست چپ میزنه یا با دست راست میزنه یا حضرت ابراهیم راست دسته یا چپ دسته، این چیز مهم نیست. یه جریان یمین و شمال داره قرآن که انشالله یه موقعی باز دوباره اگر اشاراتی به جریان جهنم و بهشت و سوره مبارکه واقع و اصحاب یمین و اصحاب شمال نکردیم اونجا هم عرض میکنیم. این که بالیمین میزنه، خب دارد کسایی که یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینهی، کسایی که نامه عملشون میفته دست راستشون، اینا کسایی هن که با امامشون تو پروژه امامت دارن شرکت میکنن، تو پروژه اقامه دارن شرکت میکنن، برای همین با دست چپ نزده، با دست راست زده. این خودش باز دوباره معنا داره که انم من دارم هشتگ میذارم، انشالله بعدها بهش بپردازیم. به این تیکش توجه کنید، همونی که گفتن هیزم ریختن ابراهیم و سوزوندن، قرآن در سوره صافات تقریبا یه مدل دیگه میگه، مدلش اینجوریه: قالوا بنو له بنیانا فألقوا فی الجحیم. یعنی چی؟ یعنی بنیان بسازید بندازیدش تو آتیش. ببینید ما گاهی اوقات فکر میکنیم که همینجوری هیزما رو هردنبیل و کاتوره ریختن رو هم دیگه، با منجنیق اونم پرت کردن اون وسط. قرآن این نمیگه. ببینید کلن نمرودیان عالم برای مبارزه با ابراهیمیان عالم بنیان میسازن، قاعده میسازن، فونداسیون داره، در و پنجره و دیوار داره، حساب کتاب داره، رسانه داره، همه این چیزا رو داره. فکر نکنید دشمن وقتی میخواد عمل بکنه بنیان نمیسازه. نخه، اگه بخواد ما رو تو آتیش پرتاب کنه، ابراهیم های زمان رو تو آتیش پرتاب کنه، چیکار میکنه؟ قالب نو لهو بنیانن، یه بنیان بسازید. بنیان ببینید یعنی اینکه پایه داره، حساب کتاب داره، نه اینکه همینجوری کاتوره ای. فکر میکنید دشمن مثلا وقتی میخواد با شما مبارزه بکنه و معارضه بکنه همینجوری الکی مبارزه میکنه؟ نخه، برای خودش حساب کتاب داره، با تمام حساب کتاباش این کارو میکنه. و اتفاقا بعده که شما دشمنان پیامبران، دشمنان دین فلا اینا رو یه سری آدم قرمزپوش سیبیل در رفته نشون میدن، آدمها بی حساب کتاب، دیوانه، احمق. ابو جهل که عرض کردیم، ابو جهل ابوالحکم بوده، نمرود بسیار آدم موجهی بوده، فرعون بسیار آدم موجهی بوده، تو روایات ما اومده اینها بزرگانی بودن که مقابله میکردن. اهمیت و بزرگی ابراهیم اینجا روشن میشه، با بزرگ مبارزه میکرده، با آدم های حسابی مبارزه میکرده، با کسایی که تمدن های بزرگ رو داشتن اداره میکردن با اونها داشته مبارزه میکرده، نه با یه سری آدم پاپتی دیوانه. دقت کنید به این. چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه این نکته معلوم بشه، اونها کید کردن، همه کیدشون آوردن، رسانه‌شون رو فعال کردن. اصلا برای چی ابراهیمو ورداشتن تو یک مراسم بزرگ بسوزونن؟ چون می‌خواستن رسانه‌ای کنن. ببینید ما زدیم دمارشون رو در آوردیم، فجعلناهم الاسفلین، ما هم اونها رو خارشون کردیم. ببینید اگر شما در راه دین باشید، تو پایه دین باشید، تو ریل دین باشید، تو راه خدا باشید، اینا رسانه دشمن میشه رسانه شما، رسانه دشمن رو میکنه رسانه خود شما. ببینید ابراهیم 16 ساله که قرار بوده در پروژه سوخته شدن و جزغاله شدن باشه، او چه رسانه‌ای داشته؟ اصلا رسانه ای نداشته. کی رسانه داشته؟ نمرود رسانه داشته. خدا کار میکنه که موج سواری میکنه ابراهیم بر رسانه نمرود، همون چیزی که نمرود رسانه‌شو درست کرده بوده که به قولی پوز ابراهیمو بزنه، خدا با این رسانه پوز نمرودو میزنه. این مشابه داره. شما نگاه بکنید در همون جایی که قرار بزنن حال موسی رو بگیره فرعون، ببینید اعتماد موسی به این که جریان رسانه‌ای جریانی است که به نفع او عمل خواهد کرد. خدا من کان لله کان الله له، اگه کسی برای خدا باشه، خدا همه دم و دستگاه خودشو تمام جنود و لشکر آسمان و زمین رو میکنه سپاه و ستاد او. اینجاست که در حقیقت میبینید که گفتش که خب کی با هم دیگه مبارزه بکنیم با این سحره، با این ساحران فرعونی کی مبارزه بکنیم؟ اینجاست در سوره مبارکه طه هست، حضرت موسی میگه قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس ضحا. فکر نکن که من میخوام با ساحران تو مبارزه بکنم بریم توی پستو با هم دیگه. نه، میگه تو استادیوم 100,000 نفری بازی دربی بین دو نیمه، تو اونجا سحره رو بیار منم میارم. چرا؟ چون که اعتماد داره به اینی که خدا رسانه او خواهد شد، فرعون رو رسانه او خواهد کرد. میگه قال موعدکم یوم الزینه، موعد کی باشه؟ قرار کی باشه؟ یه روز جشن. و ان یحشر الناس ضحا، همه هم جمع بشن ضحا یعنی ساعت 10 صبح که همه بیدار باشن، همه تماشاچی باشن، همه بشن رسانه. اونجا شد که چی شد؟ شد همون ماجرای سحره فرعون که قرآن میگه فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا، همه کیدشو ورداش فرعون آورد تو میدون و باخت. سر همه مرگ و زندگی خودش قمار کرد و باخت. فکر نمیکرد میخواد قمار کنه. سپاه عالم سپاه و ستاد خداست، ولله جنود السماوات والارض. باید به این توجه کرد، ابراهیم بی لشکر بی سپاه بی رسانه، رسانه او شد نمرود، رسانه او شد آذر، رسانه او شد همین پروژه سوخته شدنی که موفق نشد. این یه برش که جای تأمل داره. البته اینم بگم، خیلی ها نگران بودن، خیلی ها داشتن تماشا میکردن، یه عده که کلن داشتن هل هل کشان از اینکه دشمنشون حضرت ابراهیم ندانسته نخواسته ندانمکاری با جهل مرکب داشتن تماشا میکردن که ابراهیمو دارن میسوزن. تو همه کانال هم زده بودن که آقا مراسم ابراهیم سوزی در حقیقت در تاریخ فلان برگزار می شود، کسایی که میخوان صندلی رزرو کنن یک رو به سامانه فلان بفرستن تا این در حقیقت این صندلیاتون رزرو باشه برای دیدن مراسم ابراهیم سوزی. حالا فقط کانال ایتا و اینا هم، اونا هم کاری نکرده بودن، اونا هم زده بودن که مثلا حیف پسر خوبی بود، خب بیچاره ابراهیم سوخت، خب اونا هم همین بود. ولی همه عالم داشت جلز و ولز میکرد برای ابراهیم. ما حتی داریم که یه گنجیشکی توکشو پر میکرد میومد میرخ روی آتیشا، گفتن که بابا این با این توک تو که مثلا چقدر آب جمع میشه توش که میخوای آتیشه بر ابراهیم خاموش کنی؟ گفت میدونم نمیتونم خاموش کنم، ولی میخوام جز لیستی باشم که ثبت نام کردم در اون لیستی که باعث شده که آتیش ابراهیم خاموش بکنه. کسایی که دغدغه اینو داشتن که آتش بر ابراهیم خاموش کنن. ولی این رو بدونید، تمام این گنجشکا و ملائکه و تمام حیواناتی که داشتن دعا میکردن برای ابراهیم و کار میکردن در جهت حرکت ابراهیم، اینا هم بدونید بی نقش نبودن. همون گنجشکی هم که نوکشو پر میکرده و میریخته، اراده او در مجموعه اراده عالم تأثیر میذاره. یه کار کم رو کم ندانید، این کار کم وقتی که جمع میشه در کنار هم دیگه کار بزرگ میشه. اراده های کم در کنار هم دیگه که جمع میشه، یک اراده پرصلابت ابراهیمی حتی درست میکنه. اراده ابراهیمی هم بدونید که داره تهییج میشه و تشویق میشه با اراده همه موجودات عالم. اینجاست که میبینید حضرت ابراهیم هم با اون صلابت بی‌نظیر به جبرئیل میگه اما الیک فلا، اصلا من تو کمک نمیخوام. البته نه اینکه ابراهیم از همه کمک نخواست، نه، همه میدونن باید سیمشون در درجه آخر به یک نقطه‌ای وصل بشود، همون نقطه‌ای که آدم ابوالبشر خواست توبه بکنه. قرآن میگه فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیه، از خدا یه سری کلماتی تلقی کرد با اون توبه کرد آدم. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. ببینید عزیزان، این یه سری اعتقادات شیعی صرف نیست. در چینش نظام هستی کسانی هستند که نور اولند و بقیه جلوه های اونها هستند. اینها خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرش محدقین، اینا در پای عرش خدا، نورانیان پای عرش خدا. هر کسی بخواد به خدا برسد از همین کانال میرسد. هر کسی توسلی داشته باشه از همین کانال باید توسل داشته باشه و رد شه. لذا در همون پرت شدن از منجنیقی که شیطان در حقیقت یاد داده بود که چجوری او رو پرت بکنن، به همین وضعیت افتاد که از جبرئیل کمک نخواست ولی از ذوات مقدسه کمک خواست، که این در روایات ما آمده. این نکته مهمیه. این برش سوره مبارکه صافاته که باید مورد نظر باشه. حالا برش سوره عنکبوت رو هم بگیم که با یه عبارات خیلی کوتاهی هست، فکر میکنم تا حد قابل توجهی مسئله سوزانده شدن و سوخته شدن و سوخته نشدن حضرت ابراهیم رو میتونیم بهش نزدیک بشیم. برش سوره مبارکه عنکبوت هم در آیات 24 و 25 سوره مبارکه عنکبوت میتونیم یه اشاره بکنیم. اونجا در آیه 24 اینطوری گفته که
فما کان جواب قومی
جواب قوم چیزی نبود الا اینکه بکشیدش یا آتیشش بزنید، که خدایی که گفتم رسانه است اینجوری میتونستن بکشنش، مثلا یه گوشه بگیرن بکشنش، ولی نه، تبدیل شد به ماجرای سوزاندن که در مقابل خدای آتش در حقیقت بسوزونن و ابراهیم معلوم بشه که داره دروغ میگه. مثلا خب خدا پروژه رو برگردون از مسئله کشتن به مسئله سوزاندن. خدا میگه فنجاه الله من النار، خدا او را از آتش نجات داد با همون تعبیری که دارد که قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خیلی این عبارت قشنگه، خیلی قشنگه. یعنی آقا آتش اگه بخواد بسوزونه به واسطه اینی که من خدا میخوام میسوزونه، اگه من خدام نخوام بسوزونه نمیسوزونه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوری به یه چیز بگه باش میباشد. الان شما یه آتش میتونید تو ذهنتون خلق کنید؟ آره خلق کردید، دیدید نمیسوزونه. دست شماست که بسوزونه یا نسوزونه. میتونید یه آتیش رو یه کاغذ رو بندازید تو اون آتیشه؟ الان یه با هم تمرین کنیم، یه کاغذ رو بندازیم تو اون آتیشه میسوزونه، دیدید سوزون. حالا بندازید تو آتیشه سعی کنید نسوزه، دیدید نسوزوند. درسته؟ یعنی دست شماست، شما با کن فیکون این کار رو میکنید. اینجوری نیست که خدا آتش رو خلق کرده دیگه آتش خودش داره میسوزونه. نخیر، خدا خود آتش و فعل آتش رو همه رو خلق کرده، یعنی فعل آتش رو هم خدا خلق کرده. ولی جالبه این تیکه بعد در سوره مبارکه عنکبوت اومده. ببینید ضربه اولو که زده حضرت ابراهیم، پشت سرش ضربه دومو زده، پشت سرش ضربه سومو زده. ضربه اول زده بتو شکونده، ضربه دومو نمرود اومده بزنه نتونسته بزنه. اینجوری نیست که دیگه بعدن حضرت ابراهیم بره با همین ضربه دومی که نگرفته بره باش کیف اللوازی بکنه، بگه بله ما اونی هستیم که بالاخره نمرود اومده یه ضربه بزنه و نتوانسته است. نه، این کار نکرده حضرت ابراهیم، ضربه بعدی رو زده، یعنی پشت سرش بارانداز بعدی. دیده این کشتیگی رو بارانداز میکنن، طرف خوش جمع نکرده، بارانداز بعدی، بارانداز بعدی، بارانداز بعدی، این کارو کرده. اصلا با دشمن همین کارو میکنن. اینجوری نمیکنن که یه بارانداز بزنن بعد نگاه کنن ببینن چی میشه. به قول امیرالمومنین میگن اگر با معاویه روبرو شدی، با معاویه بخوای بجنگی، این تعبیر نهج البلاغه است. حضرت میفهمند که و انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک یخرج منهن نسیم. میگن که با معاویه باید یه جوری بجنگی و یعنی او از جاش تکون نمیخوره. یه نیزه‌ای به بدن لشکر معاویه فرود بیاری که سوراخ کنه، از سوراخاش باد رد شه، یعنی آبکشش کنی، تعبیر خودمون ببخشید یعنی جر و واجر. خب یعنی طرف باید جر و جر کنی، نه اینکه با نیزه زخم و زیلش بکنی. بعد میگن اینجوری یورم و بالمناصر تطبقه ها المناصر، دسته بزنه پشت سرش دسته بزنه، بعدش کتائب بزن یورجم و بالکتائب یقفوه الحلائب، بعدش گردان بزنه پشت سرش لشکر بزنه، بعدش یجر رو به بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس، بعدش لشکر بزنه پشت سرش لشکر بزنه. یعنی را نفسکش رو ببند اینجوری، یعنی بارنداز بزنه پشت سرش بارنداز، پشت سرش فیتیل پیچ، پشت سرش. یعنی خاک کردی دیگه تا تهش برو، خب تا ته ضرب فنی رو برو. این روش خودش اینجوری نیست که وایسی نگاه بکنی ببینی که الان چه اتفاقی افتاده، حالا از این به بعد دیگه ما یه اعتباری پیدا میکنیم. بله اعتبار پیدا کرده، همون گفتم همون ابراهیم وروجک به تعبیر اونا، که یه ابراهیم 16 ساله‌ای که در حقیقت گفتن که آقا یه جوانکی هست، فتن یذکرم یقال له ابراهیم، یه ابراهیم نامی هست، یه همین حرفایی میزنه. این 16 ساله بعد از ماجرای بردن و سلامن علی ابراهیم میشه جناب آقای دکتر ابراهیم. بعدش میبینید نمرود میاد پای میز مذاکره باهاش، میبینید او میاد. چرا؟ چون این نتیجه گرفته. جوری که خود نمرود به آذر که بغلش بوده میگه واقعا اگه کسی خدا میخواد پیدا بکنه، خدا میخواد انتخاب کنه، بره همین خدا ابراهیم رو انتخاب بکنه، خوب خدایی داره، انصافا هواشو داره. ما اینجاها نتیجه میگیریم. حرف بعدی ابراهیم سریع پشبندش یه تذکر جدی معرفتی به اینها میده، چون اینا مردم شل شدن دیگه، اون مردم هل هل کنان یهو میبینن ابراهیم داره قدم زنان از آتش میاد بیرون. خب یه ضربه معرفتی میزنه، ضربه معرفتیش اینه:
و قال انما اتخذتم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من
یه. این بوتایی که شما میگیرید این به درد همین چهار سبا دوست داشتن های دنیوی خودتون میخوره، این عقبه نداره، ته نداره، مایه نداره. ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. یوم قیامت که بشه که باطن هستی همین عالمه، میبینید همه دارن لعنت میکنن همه رو، همه دارن به پروپای هم دیگه میپیچن، همه از هم دیگه بدشون میاد، همه از هم دیگه متنفرن. کسایی که بر محور غیر خدا اقدام بکنن. اینی هم که میگه یوم القیامه اینجوری میشه، نه اینکه یوم القیامه میشه اینجوری، نه همین الان هم هست. یوم القیامه کلن یوم هم بارزونه و برزول اللهه، اونجا روز ظهوره، روز اتفاق نیست، روزیه که معلوم میشه بابا اینا کلن داشتن زیرا و هم دیگر میزدن. فکر نکن که اینا رفیق هم دیگه بودن. برای همین قرآن بارها و بارها اینو میگه در آیات مختلف. من یه دو سه آیه بخونم و به قول معروف دعاتون کنم. الاخلاؤ از سوره مبارکه زخرف، این آیه مهم. الاخلاؤ یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. در اون روز قیامت همه رفقا نسبت به همدیه دشمنن الا المتقین، مگر بر پایه تقوا بوده باشه. و یعنی اونجا همه از همدیگه اعلان براءت میکنن. سوره مبارکه بقره داره: اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا. اون سردمداران از پیروان، پیشوایان از پیروان اعلان براءت میکنن، میگن برو آقا جون، خدا روزی تو جای دیگه حواله بکنه. همه دوستیای بر محور غیر خدا به دشمنی مبدل میشه. یوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنی. روزی که آدم ها از برادرشون، مادرشون، پدرشون، همسر و فرزندانشون دارن فرار میکنن، اون موقع تنها چیزی که باقی مونه محور الهیه. در اون محور همه به هم نزدیک میشن. اینجاست که زیراب پیشوایان رو داره ابراهیم میزنه، میگه اینا میبینید بت گذاشتن وسط، این بت ها هم دیگه لعنت میکنن، شما ملعون همین اینا قرار خواهید گرفت، این امثال نمرود و نمرودیان اینا زیراب شما رو خواهند زد، تو روز قیامت هم میفهمید اینا از شما متنفرن، دارن ازتون کار میکشن. یه دوستی ظاهری مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یه دوستی ظاهری رو بنا کردن، وگرنه اینجوری نیست که فکر بکنید اینها با شما رفیقن. آمریکا با شما رفیق نیست عزیز من، اینها ممکنه یه چراغ سبزی نشون بدن، نمرودیان عالم چراغ سبز نشون میدن، دهنشیرینی میدن، سیبیل رو چرب میکنن، ولی میخوان بهره کشی بکنن. ابراهیم وار بزن تو دهنشون. یا علی، دم همتون گرم، خدافظ.